روندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشد.
خب یک بار دیگر هفته بسیج رو به همه بسیجیان تبریک میگیم و گرامی میداریم یاد شهدای بسیجی رو. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه آوای قانون باشید و امیدواریم شما عزیزانی که علاقمند به شنیدن این برنامه هستید و دیگر عزیزان با احترام به قانون بتوانند انشاءالله در تقویت و توسعه کشور و در انشاءالله پایداری و مقاومت مردم در مقابل دشمنان بتونن از قانون تبعیت بکنن. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم دیگارو 100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
سر چی مانی نمی کلانتری؟
دمال پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
راهکارهای قانونی جلوگیری از مزاحمت‌های تلفنی چیست؟ معیار تشخیص کلمات توهین‌آمیز کدام است؟ تعریف افترا و نحوه اثبات آن چگونه است؟ پاسخ این سوالات و دیگر پرسش‌های شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز آوای قانون. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت با سعادت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. علی نصری کارشناس مجری برنامه امروز با موضوع مزاحمت‌های تلفنی، توهین و افترا در خدمتتون هستیم و پاسخگویی سوالات و شبهات شما عزیزان. راه‌های ارتباطی برنامه طبق معمول گذشته شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265-2385 و همچنین شماره روابط عمومی 162 در خدمتتون هستیم. مهمان امروز برنامه جناب آقای دکتر حسین عرب نیستانی، قاضی و رئیس محترم شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهارستان هستند. جناب آقای عرب نیستانی معتقدند گرچه جرائم مزاحمت‌های تلفنی افترا در جامعه بیش از حد و زیاد هست و سیر سعودی رو داره، ولیکن مجازات هایی که قانون براش دیده این مجازات ها بازدارنده نبودن. از مهمان گرانقدرمون سوال دارم که به چه صورت باید قانون گذاری تصحیح بشه، آیا راهکارهایی دارن بر این خصوص یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. در خصوص سوالی که فرمودید، مجازات جرائم ایجاد مزاحمت تلفنی، توهین و افترا از جمله جرائمی که دارای فراوانی زیادی تو مراجع قضایی هست و قسمتی از این فراوانی برمیگرده به مجازات هایی که قانون گذار برای این جرائم در نظر گرفته. به طور مثال در جرم ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 قانون گذار مجازات 1-6 ماه حبس رو در نظر گرفته که با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص جرائمی که حد اکثر مجازات قانونی اونها 6 ماه حبس هست، دادگاه ناگزیر مکلف هست که به جای حبس مجازات های جایگزین در خصوص بزه توهین هم ما ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 رو داریم که دو نوع مجازات رو تعیین کرده و تعیین اون رو به اختیار دادگاه قرار داده. یک، مجازات جزای نقدی از 5000 تومان تا 100000 تومان، و دو، مجازات شلاق. خب در خصوص همه مجرمین نمیشه مجازات شلاق رو تعیین کرد و ناگزیر باید رو به سمت مجازات جزای نقدی آورد که 100000 تومان با توجه به تاریخ تصویبش که سال 1375 بوده اون موقع مبلغ قابل اعتنایی بوده، ولی الان دیگه اون ارزش ریالی خودش رو از دست داده و دیگه مبلغ قابل اعتنایی محسوب نمیشه. ضمن این که اگر هم بخوایم مجازات شلاق تعیین کنیم، مجازات های شلاق هم همه جا نمیشه و در خصوص همه مجرمین امکان پذیر نیست و توالی فاسد خاص خودش رو داره. در خصوص مجازات افترا، من اعتقادم اینه که مجازات یک ماه تا یک سال حبس مجازات خوبیه که قانونگذار تعیین کرده و تا 74 ضرب شلاق یا یکی از این دوتا مجازات خوبیه و اعتقادی ندارم این مجازات بازدارنده نیست. ضمن این که در خصوص مجازات هایی که در خصوص جرایمی که حد اکثر مجازات اونها یک سال حبس هست، قانونگذار این اختیار رو به دادگاه داده که میتونه به جای این هم از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنه.
بسیار عالی. پیامکی داشتیم از سید علی حسینی از شهرک دانشگاه شریف. ایشون فرمودن که نسبت به پیامک های توهین آمیزی که میشه به چه طریقی میشه این طرح شکایت کرد؟
ببینید، زمانی که پیامک توهین حاوی مطالب توهین آمیز یا تهدید آمیز یا مطالب عرضم به حضورتون که حاوی افترا، تهمت و بهتان از سوی شماره ارسال میشه، این شماره مشخصه، شماره ارسال کننده مشخص هست، متن پیامک هم مشخصه، باید به دادسرا مراجعه کرد، طرح شکایت کیفری با موضوع توهین، حالا بسته به اون مندرجاتی که در اون پیامک هست مطرح کرد، یه استعلامی از شرکت تلفن همراه مربوطه، حالا یا ایرانسل یا همراه اول یا رایتل صورت میگیره در خصوص هویت دارند، هویت مالک خط تلفن همراه ارسال کننده پیامک، متن پیامک هم موجود هست و بعد از پاسخ شرکت مربوطه نسبت به احضار ارسال کننده از روی اون آدرسی که اعلام شده اقدام میشه. در هر صورت اصل بر اینه که کسی که پیامک رو ارسال کرده و خط تلفن به نامشه، این شخص ارسال کننده هست، مگر اینکه بیاد اثبات کنه که این تلفن در اختیار شخص دیگه ای بوده.
بسیار عالی. پس می‌فرمایید که صاحب اون خط تلفن همراه در صورت مسئول است،
اصل بر مسئولیت چنین شخصی.
بله. بعد حالا در حالا به عنوان مزاح عرض میکنم خدمتتون، این فرمودین مجازات 100 هزار تومان که برای توهین کننده بوده، اون طرفی توهین رو شنیده ترجیح میده این جواب توهین رو با توهین بده، با خودش میگه خب من بخوام مثلا این حالا ماها بگذارم وقتمو برای 100 هزار تومان طرفو جریمه کنم، خب یه بد و بیرایی به من گفته، منم جوابشو میدم دیگه. فکر میکنم این یه مقداری تناسب بین جرایم مجازات ها اینجا رعایت نیست.
دقیقاً درست میفرمایید شما و به نظر میرسه که قانونگذار باید در خصوص اصلاح و تغییر مجازات، حداقل میزان مجازات اقدام کنه. این بحثیه که ایرادیه که وارد هست.
بله. بعد ازم بزرگتون، قانونگذار جز مواردی که در قانون بنان مجازات پیش بینی شده، راهکار دیگه ای هم دیده برای جلوگیری از مزاحمت تلفنی؟
ببینید، تو خود ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 قانونگذار گفته علاوه بر مجازات های مقررات خاص شرکت مخابراتی، منظور از مقررات خاص شرکت مخابراتی تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات هست که اونجا قانونگذار گفته هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خودش رو وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا عمدن و با سوء نیت ارتباط دیگری رو مختل کند، برای بار اول ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته قطع میشه. یه هفته بار اول تلفنشو قطع میکنن، بعد اگر بخواد وصل کنه مجدد بعد هزینه های وصل مجدد رو هم خودش بده. برای بار دوم این مدت میشه 3 ماه و هزینه های وصل مجدد رو بده، و برای بار سوم میشه قطع دائم اون خط، یعنی عملا اون خط از مالکیت این شخص سلب میشه و در اختیار افراد دیگه قرار میگیره. جز این مورد ما مجازات دیگه ای رو تو قانون ما نداریم که بهش استناد کنیم. فقط مجازاتی که هست مجازات های جایگزین حبس هست، که این مجازات های جایگزین حبس هم مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که بسته به نظر دادگاه اعمال میشه.
بسیار عالی. شنونده دیگه داریم، جناب آقای دکتر یوسف پور از دامغان، از پزشکان خوب و شنوندگان پروپا قرص برنامه ما. مطلبی رو بیان کردن در قالب سوال که در برخی موارد افراد برای ابلاغ پیام و یا موضوعی که نیاز به اطلاع یا اقدام خاصی می باشد با این نیت که ابلاغ کتبی شده باشد پیامک به فرد مورد نظر ارسال می کنند. آیا این نوع ابلاغ قابل استناد در محاکم قضایی هست و آن فرد می تواند ادعا کند که من پیام را به هر دلیل نخواندم، یا اینکه صرفا با دیلیورد شدن فرد باید پاسخگو باشد؟
ببینید، بحث موضوع امروز ما بحث ایجاد مزاحمت تلفنی، قواعد ابلاغ،
شاید منظورشون همون کلمات رکیک در قالب مثلا رسیدن پیام بوده به این نفع.
ببینید، اگر منظور این باشه که اگر کلمات رکیکی رو در یا کلماتی که نامتناسب باشه، کلمات غیر شرعی و غیر اخلاقی باشه که در قالب پیامک ارسال بشه، بله، این در هر صورت همین که ارسال میشه این شرط حضوری بودن رو که در توهین شرط هست، اون شرط رو واجده و توهین محسوب میشه. اما اینکه هر پیامک تلفنی که ما ارسال میکنیم واجد وصف ایجاد مزاحمت باشه یا خیر، ما باید قصد طرف رو از ارسال پیامک باید بدونیم. اگر ارسال پیامک ها به صورت متعدد، متوالی و بیشمار باشه به یه نحوی که هر انسان متعارف و معمولی رو به این فکر برسونه، به این نتیجه برسونه که طرف از ارسال این همه پیامک قصدش ایجاد مزاحمت هست، بله، ایجاد مزاحمت تلفنی هم مصداق پیدا میکنه. اما اگر نه، فقط یه دونه پیامک ارسال کرده با محتوای حالا فحاشی یا با محتوای کلمات رکیک، اون صرفا توهین محسوب میشه و واجد به عنوان مزاحمت تلفنی نیست. در خصوص ابلاغ، من برداشتم از سوال این دوست عزیزمون این بود که ایشون صرفا مقررات ابلاغ مد نظرش بوده. در خصوص مقررات ابلاغ موضوع این برنامه نیست، ولی ابلاغ الان مطابق با این نامه‌ای که در دادگستری ما داریم، بله، ابلاغ از طریق سیستم CMS یا همون سیستم سنا رو داریم که ابلاغ محسوب میشه، آیین‌نامه‌اش هم هست، و اگر دیلیورد بشه، یعنی بخونه پیام رو، میشه اگه بخوایم تطبیق بدیم میشه همون ابلاغ واقعی، و اگر به هر شکل پیامک رو نخونه در حکم ابلاغ قانونیه. ولی این برای سیستم دادگستریه، ابلاغ در محاکمه، ولی اینکه بین دو تا شخص عادی یا دو تا ارگان خصوصی این مبحث، این بحث رو بخوایم باز کنیم، به نظر میرسه که این رو نمیشه جز مواد ابلاغ دونست.
بله، پس میفهمین که حالا شاید منظور آی دکتر یوسف پور اون بخشی بوده که شاید جایگزین اظهارنامه یا ابلاغی به طرف بلفرض.
نه، جایگزین اظهارنامه محسوب نمیشه. بله. جایگزین اظهارنامه محسوب نمیشه.
باید قطعاً اظهارنامه ارسال بشه. اون
بله.
شاید حالا.
بله. جایگزین اظهارنامه.
بعد آی دکتر، در خصوص معیارهای تشخیص کلمات توهین‌آمیز، ما می‌بینیم در محاکم بعضی مواقع این شبهه پیش میاد برای حتی قاضی یا طرفین دعوا از کلماتی، حالا مثلا که باب شده حالا در محاورات امروزه، به عنوان توهین هم استفاده میشه. آیا این الفاظ که در حالا عرف هست، عرف امروزی ولی در قانون حالا مصداقی نداره، به چه شکل اقدام میشه و معیار تشخیصش چیه این کلمات؟
ببینید، توهین از ریشه ون هست، یعنی تحقیر کردن، خار و خفیف کردن، سست کردن. اون چی که ملاک هست برای تشخیص توهین این که معیاری که برای توهین ما در نظر میگیم معیار عرفیست، عرف و افراد متعارف و معمول جامعه وقتی این سخن رو میشنوند، این حرف و این کلمات رو میشنوند، احساس حقارت، احساس حقیر شدن و خار و خفیف شدن بهشون دست میده. هر رفتاری که به هر نحوی موجب وهن حیثیت افراد بشه در نظر بقیه افراد متعارف و معمول جامعه، اون رفتار توهین‌آمیز محسوب میشه. احراز و تطبیق این رفتار با نظر عرف جامعه در نهایت با دادگاه.
بسیار عالی. یعنی می‌فرمایید که خود دادگاه تشخیص میده که این کلمات توهین آمیز هستند و یا خیر.
دقیقاً. ببینید، عرف باید اون رفتار رو اونچنان نامقبول بدونه که اون رو توهین تلقی کنه، نه اینکه صرفاً یه رفتاری باشه خلاف ادب یا رفتار بی ادبی باشه. بی ادبی در همه موارد توهین نیست، ولی رفتار باید در نظر همه مردم جامعه، همه مردم متعارف و معمول جامعه توهین‌آمیز تلقی بشه. و این احراز این موضوع، این که دقیقاً مردم جامعه این رو توهین‌آمیز میدونن یا نه، در نهایت به قاضی دادگاه است.
بسیار عالی. بعد من قبل از اینکه وارد بحث افترا بشیم، آیا ممکنه شخص دچار استفاده از جملات یا کلماتی بشه که هم از مصادیق افترا بشه و هم در اون از کلمات توهین‌آمیز استفاده بشه؟ در این خصوص قانونگذار چه نظری داره؟ آیا هر دو جرم رو مرتکب شده مجازات میرسه یا خیر؟
ببینید، گاهی اوقات، اول من این نکته رو بگم که افترا، توهین یک جرم عامیه و افترا خودش از زیر مجموعه های جرم توهین محسوب میشه. یعنی خیلی از افراد جامعه یک نسبت ناروایی که به اونها داده شده در درجه اول توهین به خودشون میدونن، این نسبتی که به این شخص داده شده رو. بعضی از کلمات هستن که در این حال که این کلمات حاوی نسبت‌های ناروا، بهتان و تهمت هستند، در این حال افراد این کلمات رو توهین به خودشون میدونن. اما قانونگذار اومده یه فرقی گذاشته. در افترا اون چی که نسبت داده شده حتما باید جرم باشه، یعنی عمل مجرمانه ای رو فرد به دیگری نسبت بده. اما در جرم توهین اون چه که نسبت داده میشه الزاماً جرم نیست. ممکنه مطلبی باشه که باعث تخفیف شخصیت طرف بشه، ولی جرم نیست. مثلا کسی به یک استاد دانشگاه بگه شما آدم بیسوادی هستید، بیسوادی جرم نیست، ولی توهین به اون استاد دانشگاه هست. اما در جرم افترا اون چی که نسبت داده میشه باید یکی از عناوین مجرمانه رو به طرف نسبت بده. بر فرض مثال صراحتاً به طرف بگه شما کلاهبردارید، صراحتاً به طرف بگه شما سارق هستید، و یا یکی دیگه از عناوین مجرمانه رو به صورت صریح بدون ابهام و اجمال و به صورت شفاف به دیگری نسبت بده.
بسیار عالی. آقای دکتر، در استفاده از این کلمات که فرمودیم به عنوان استاد دانشگاه یکی از شخصی توهین کنه، یا وزیر یا دولت یا هر کسی، آیا طرف مخاطب این الفاظ اهمیت داره در نسبت دادن این جرم به شخص یا خیر؟ بالفرض مثلا به یک دولت مردی انسان مثلا این واژه دروغگویی رو خطاب کنه، آیا این توهین هست؟ یا مثلا همین کلمه بیسوادی که فرمودین، آیا این توهین حساب میشه یا خیر؟
ببینید، اول اینکه من چند تا نکته رو اینجا کنار هم عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اول اینکه توهین و افترا از جرایم خصوصی هستند، دارای ماهیت خصوصی محض هستند و تا شاکی خصوصی نسبت به طرح شکایت در مرجع قضایی اقدام نکنه، تعقیب متهم از سوی دادستان و دادسرا به عمل نمیاد. این اولین نکته. دومین نکته این که ما توهین و افترا رو مخاطب جرم توهین و افترا اشخاص حقیقی هستن و نه اشخاص حقوقی. یعنی ما نمیتونیم به یک دولت، به یک شرکت، به یک شخصیت حقوقی بگیم که شما بر فرض مثال کلاهبردار هستید یا شما دروغگو هستید. اما اگر با تحقیقات مشخص بشه که منظور شخص حقیقی هست که در اون مجموعه حقوقی داره کار میکنه، اونجا قابلیت تعقیب رو داره و از قابلیت تعقیب برخورداره. من عذرخواهی میکنم، سوالتون رو تکرار میکنید؟
خواهش میکنم. عرض شد خدمتتون که آیا در خصوص این کسی که توهین بهش میشه، آیا اون شخصیت طرف تأثیر داره در این
بله.
مورد؟
بله، ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 توهین به کارکنان دولت رو در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه پیش بینی کرده. در این ماده قانونگذار صراحتاً آورده که هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، سه تا مجازات قانونگذار اینجا در نظر گرفته به اختیار دادگاه. یک مجازات 3 تا 6 ماه حبس هست، یه مجازات تا 70,000 4 ضرب شلاق هست و یه مجازات هم از 50,000 ریال تا 1,000,000 ریال جزای نقدی. یعنی در این ماده دقیقاً تشدید مجازاتی صورت گرفته به اعتبار سمت و شغل مخاطب توهین، که اگر کارمند دولت یا زیر مجموعه دولت باشن و یا یه نهاد غیر عمومی، نهاد غیر دولتی عمومی مثل شهرداری ها باشن، توهین به پرسنل اینها اگر با توجه به سمت اینها باشه و با شرط در حال انجام وظیفه بودن یا به سبب انجام وظیفه بودن. یعنی اینکه کارمند دولت در حین کار کردن هست، یا شخصی میاد با اینکه میدونه ایشون کارمند دولته و در حال انجام وظیفه است بهشون توهین میکنه، یا اینکه در حال انجام وظیفه نیست، کار رو انجام داده، تو خیابون میبینه، بیرون میبینه ایشون رو و میگه چون شما این کار رو کردی به سبب اون کاری که دیروز انجام دادی و مطابق با میل من نبوده، به ایشون توهین بکنه.
پس مکانش مهم نیست،
مکان
مهم
زمان موضوعیت. و مکان مهم نیست و موضوعیت نداره.
بله. بعد در ارتباط با اون انجام وظیفش باشه، اون شخص
در ارتباط با انجام وظیفه، در حال انجام وظیفه باشه یا به سبب، یکی از این دو شرط ملاک هست.
بسیار عالی. آیا تو فهمیدین که توهین باید به شخص حقیقی بشه؟ آیا اگر توهینی به شخص حقوقی که از مصادیق، یکی از مصادیق ماده 609، نه کارکنانش، اون ادارات بالفرض دیوان محاسبات، شهرداری، وزارت خونه، مثلا یک توهینی بشه، مثلا کسی شهرداری رو خطاب قرار بده، بگه مثلا شهرداری فلان است، آیا این واژه هایی که در برای اشخاص حقیقی جرم انگاری شده استفاده ازشون، آیا در خصوص این مورد به یک اداره یا ارگان آیا این صدق میکنه در توهین یا خیر؟
ببینید، تو مخاطب توهین باید شخص حقیقی باشه و توهین علیه دولت، اداره دولتی، شرکت خصوصی، شهرداری، نیروهای مسلح، اینا مصداق نداره. در حالت کلی هم توهین به یک اداره توهین به اعضای اون اداره محسوب نمیشود. اما اگر قرائن، امارات و نشانه ها و تحقیقات نشون بده که منظور شخص توهین کننده از توهین به اون اداره توهین به اعضا، همه اعضا یا یکی از پرسنل یا چند تا از پرسنل اون اداره بوده، بله توهین به اون پرسنل محسوب میشه در نهایت، نه شخص حقوقی.
بسیار عالی. حضرت عالی فکر نمی‌کنید در این خصوص قانون یه مقداری مسکوته؟ بلفرض طرف بیاد جلو شهرداری بگه مثلا شهرداری دزده، خب آیا این یا هر ارگانی رو خطاب قرار بده آیا این توهین از تلقی نمیشه؟ این یه مقداری فکر میکنم
ببینید فعلا این خلای قانونی وجود هلی. داره و میشه رو این هم فکر کرد، تعامل کرد و در آینده در اصلاح قوانین این رو هم مد نظر قرار داد. اما خب این رو هم باید بدونیم که سیاست فعلی قانونگذاری ما بر جرم زداییه تا جرم زایی. فعلا بله این خلای قانونی هست و باید یه راهکاری براش اندیشه بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر تعریف حضرت عالی چون وارد بحث افترا شدیم از افترا چیست، به چه صورت هست؟
ببینید افترا یا تهمت یا بهتان جرمی است علیه حیثیت معنوی اشخاص. هدف قانون گذار از تشریع این جرم، از فلسفه جرمنگاری، حمایت از حیثیت و شؤون افراد هست، جلوگیری از دادن نسبت‌های ناروا به دیگران هست و در جهت اعاده حیثیت افراد قانونگذار اومده این جرم رو پیشبینی کرده. تعریفی که ما بخوایم از این جرم ارائه کنیم انتساب یک جرم به شخص دیگر به یکی از طرقی که تو قانون هست و عاجز بودن شخص نسبت دهنده از اثبات صحت اونچه که به دیگری منتسب میکنه رو میشه افترا نامید.
بسیار عالی. این در خصوص افترا بالفرض یک شخصی رو مخاطب قرار بدن که این شخص رو حالا یک عنوان مجرمانه ای رو بهش بیان کنن در این خصوص، آیا اگر اون شخصی که این موضوع مثلا سرقت یا دزدی یک فرد رو این رو میاد از باب افترا شکایت میکنن ازش ولی قابل استناد اثبات باشه، طرف این رو اثبات بکنه چطور؟ مثلا بگه فلان شخص دزده و این رو بیاد اثبات هم بکنه، این دیگه اون واجب برش صدق نمیکنه دیگه.
ببینید اگر شخصی که حالا ما بهش میگیم مفتری بتونه صحت اون چیزی رو که اثبات انتساب کرده، اسناد داده و منتسب کرده اثبات کنه، دیگه اینجا از مجازات معاف خواهد بود. عملش اساسا جرم نیست که قابل مجازات باشه. یه چیزی رو که تونسته اثبات کنه به زبون آورده و این نسبت ناروا محسوب نمیشه تا بشه این شخص رو مجازات کرد. عمل اساسا فاقد وصف مجرمانه است زمانی که بتونه حرفش رو در مرجع قضایی اثبات کنه.
بسیار عالی. بعد آیا افترا باز هم به اشخاص حقیقی منتسب میشه یا اشخاص حقوقی ادارات نهادها شکل میگیره؟
ببینید چون بحث حمایت از حیثیت و شؤون افراد هست، قانونگذار ما نظرش بر اینه که زمانی که میگیم ما جرمی رو به دیگری نسبت بدیم، این دیگری فرد یا افراد معین حقیقی هستن و افراد حقوقی رو ما نمیتونیم بگیم. حالا شأن و آبرویی که برای افراد حقیقی در نظر میگیریم اون رو برای افراد حقوقی در نظر بگیریم و نسبت بدیم. فعلا رویه قضای ما هم همین رو پذیرفته. قانون هم همین رو میگه که منظور از نسبت دادن جرم به شخص، این شخص معین حقیقیه.
بسیار عالی. نحوه اثبات جرم افترا به چگونه است؟
ببینید طرح دعوای افترا به دو شکله. گاهی اوقات شخص مفتری در دادگستری در دادسرا طرح شکایت میکنه علیه دیگری و یه جرم خاصی رو بر فرض مثال کلاهبرداری رو به اون شخص نسبت میده و در نهایت نسبت به اون پرونده خاص در دادسرا قرار منع تعقیب یا در دادگاه حکم براءت صادر میشه و شخصی که متهم بوده تبرئه میشه. یه حالت اینه، یه حالت اینه که نه، منی که دارم جرم رو به دیگری نسبت میدم این جرم رو با طرح شکایت و دادگستری به دیگری نسبت نمیدم، شکایت واهی تو دادگستری مطرح نکردم بلکه اومدم نزد دیگران فامیل دوست آشنا گفتم که فلان شخص کلاهبرداره. در هر صورت منی که متهم جرم کلاهبرداری قرار گرفتم، به من این اتهام وارد شده، انتصاب شد، منتسب شده، من میتونم به دادسرا مراجعه کنم، شکایت افترا رو مطرح کنم. اگر قبلا از من شکایت شده باشه، رونوشت قرار منع تعقیب یا حکم براءتی که دادگاه در مورد اون جرم سابق که من منتسب شده رو صادر کرده و قطعیت پیدا کرده، زمینه شکایت خودم میکنم و به دادسرا ارائه میکنم، میگم این شخص از من شکایت کلاهبرداری کرده بوده، نتونسته اثبات کنه این حکم براءت من یا قرار منع تعقیب من در دادسرا که قطعیت پیدا کرده، و به استناد این حکم براءت یا قرار منع تعقیب تقاضای تعقیب شخص مفتری رو میکنم. یه موقع هست نه،